مغز ما در طول رشد تغییر میکنه. نحوه نمو مغز به تجربیات ما بستگی داره. ولی مغزهای مختلف پاسخهای متفاوتی به تجربیات یکسان میدن. دانشمندا درباره این قدرت و صلابت اصطلاح انعطاف پذیری و تاب‌آوری رو استفاده میکنن. پس اینجوری بگیم، تاب‌آوری بعضی از مغزها از بقیه بیشتره. لابد قشر مغز این توانایی رو ایجاد میکنه. اما بهتر بگیم تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری حاصل تعامل ژن‌ها با تجربیات زندگی و اجتماع، یعنی توانایی مغز برای ادامه دادن به کار در شرایط سخت. ولی نباید فکر کنیم تاب‌آوری ما رو شکست ناپذیر میکنه. کاری که میکنه اینه، انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری از اثر تجربیات منفی کم میکنن و تعادل رو به نفع نتایج مثبت تر تغییر میدن. اما تاب‌آوری یک موهبت افسانه‌ای نیست. بعضیا از دیگران انعطاف پذیر ترن، ولی تاب‌آوری با زمان قابل ساختن و پرورش دادن. پروژه بزرگیه که شامل والدین، مراقبان، معلمان، دوستا و رفقا، مربیای فوتبال، مشاورا، فیلمسازا و بچه‌ها و جوونا میشه. مثل ساختن یه ساختمون میمونه. از دید علم شالوده کار یک ساختار مغزی قدرتمنده. یه مغز جوون در نظر بگیرید که ماها در سختی و انزوا بوده. کلمات نمیتونن رنجی که کشیده رو توصیف کنن. شاید هم کلمات بتونن. کلماتی مثل استرس توکسیک یا سمی. مهم درک کنیم استرس سمی ویژگی محیط نیست، بلکه حاصل تعامل بدن با محیطه که باعث واکنش جنگ و گریز و یکه خوردن میشه. اگه هورمون‌ها و واسطه‌های شیمیایی استرس زیاد بالا برن و مدت طولانی بالا بمونن، روی مغز و بدن اثر منفی میذارن. اما هر نوع استرسی الزاماً سمی و توکسیک نیست. با حمایت کافی میشه استرس شدید رو تحمل پذیر کرد، یعنی کاری کرد که آسیب پایدار ایجاد نکنه. استرس حتی میتونه مثبت باشه، چون میشه باهاش تفکر حل مسئله و مهارت‌های انطباقی رو یاد گرفت و رشد داد، که این ما رو میرسونه به تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری. یادتونه گفتیم باید وزن و قدرت تجربه‌های منفی رو کمتر کنیم تا کفه مثبت ترازو سنگین‌تر بشه. اجازه بدید از همین تمثیل ترازو و علاکلنگ استفاده کنیم. این تمثیل کمک میکنه بفهمیم چرا بعضی ها مقاوم ترن. ترازو یا علاکلنگ ساده یک قطعه چوبه که تکیه گاه داره، همون چیزی که تو مدرسه یاد گرفتیم. تجربه های منفی یک کفه ترازو رو سنگین میکنن و فاکتورهای مثبت کفه دیگر رو سنگین میکنن. در شرایط ایدئال ما دوست داریم تجربه های شیرین بیشتر باشن و نتایج مثبت در زندگی به بار بیاد. اما محل قرار گرفتن تکیه‌گاه یا شاهین ترازو ظرفیت ما برای تاب‌آوری رو تعیین می‌کنه. میشه گفت شاهین ترازو استعاره‌ای از وراثت و تجربیات اولیه. اون مغز جوان که برای بقا تقلا می‌کرد و یادتونه، شاهین ترازوی این مغز در مرکز نیست. جوری که تجربیات منفی وزن بیشتری پیدا کردن. مسائل جدی مثل سوء استفاده، بی‌اعتنایی دیدن در کودکی و محیط اجتماعی آشفته. این یعنی تجربه های مثبت بعدی مثل روابط خوب، محیط امن و آموزش و پرورش زور کافی ندارن تا تعادل برقرار کنن. در طول زمان بار منفی مدام تکیه گاه رو از مرکز دورتر و دورتر کرده. ولی این به معنی فاجعه نیست. در حال حاضر این مغز وضع سلامت خوبی نداره، ولی با کمک و پشتیبانی میشه شاهین ترازو رو به نفع نتایج مثبت جابجا کرد. اولین کار اینه که از تلمبار شدن بیشتر تجربه های منفی جلوگیری کنیم. وارد بازی باخت نشیم. بعد به مرور تجربه های مثبت وارد سیستم میکنیم. پیروزی های کوچیک، ولی کارمون تمام نشده. میتونیم تلاش کنیم تا شاهین ترازو رو به نفع نتایج مثبت جابجا کنیم. قطعاً یک شبه نمیشه. یک رونده که نیاز به حمایت جمعی و زمان داره. کودکی اوج انعطاف پذیریه، ولی مقاطع نمووی دیگه هم این فرصت رو به ما میدن، مثلا نوجوانی. و حتی اگر این مغز تا بزرگسالی کمک دریافت نکنه، باز هم تغییر ممکنه. تلاش بیشتری میخواد و تغییر شاید آهسته تر باشه، ولی شاهین هر ترازوی رو میشه هل داد تا نتایج مثبت در دسترس قرار بگیرن. قطعا تجربیات منفی ناپدید نمیشن. بی اثر کردن زخمای گذشته سخته و زمان میبره، ولی نهایتاً میتونیم سنگینی اون تجربیات رو کم کنیم. مغز ما میتونه انطباق پیدا کنه. بهبود پیدا کنه و به سمت سلامت حرکت کنه. همه ما در همه جا میتونیم مقاوم تر بشیم و سعی کنیم پشتیبان هم باشیم.
حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با برنامه زندگی با هم حرف بزنیم از شبکه تخصصی رادیو سلامت. ممنونم که با ما همراه هستید، تعامل دارید، پیامک میفرستید. همچنان منتظرم فرصت با شماست تا پایان برنامه تقریبا تا ساعت 14:45 دقیقه در خدمت شما هستیم. اگه پرسشی دارید یا نظر و تجربه‌ای دارید حتما با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید به احترام عزیزان شنونده یکی دو تا پیامک بخونم.
بله
خدمتون. عزیز شنونده با فیش شماره 937-4193 گفتن با سلام خدمت شما. آقای دکتر، من به خاطر شرایط کاری با ساعات کاری زیاد تنها کار میکنم و از جامعه دورم و این به لحاظ روانی احساس میکنم دارم به مشکل میخورم. آیا راهکاری هست برای من؟
یکی از آیتم هایی خیلی مهم توی بحث سلامت روان بحث مشارکت اجتماعی هست، به خاطر اینکه ما یک حوزه‌ای رو توی مغز داریم به اسم سوشالیتی، یعنی مغز اجتماعی. و واقعا یک سری از قسمت‌های مغز به لحاظ ساختمانی به دلیل اینکه فرد اجتماعی میشه و وارد اجتماع میشه توی دوران کودکی رشد میکنه و این رشد ساختمانی مغز هم به دنبال همون آیتم هست.
درسته.
و مسئله اینجاست که اگر که قرار باشه فرد از اجتماع خودش دور باشه، حتی در حد شاید دوستانه، چند تا دوست کم مثلا، باعث میشه که یک سری اتفاقات بعد واسه اون قسمتی از مغز بیفته و وقتی پله اول دچار مشکل میشه به دنبال اون پله های بعدی که ذهن و روان هم هست دچار مشکل میشه. من توصیه‌ای که خدمت این دوست عزیزمون دارم این که به هر حال یکی دیگه از توانمندی های مغزی تایم منیجمنت، مدیریت زمانه. یعنی اگر که با همه مسائلی که میفرمایم به هر حال یک وقت استراحتی خواهند داشت، وقت تفریح حتی اندک هم خواهند داشت، یک جوری مدیریت زمان بکنن با وجود تمام مشکلاتی که هست، به هر حال در طول هفته یک سری ارتباطات اجتماعی، مشارکت‌های اجتماعی داشته باشن، شده در حد مثلا پارک رفتن، در حد یک پیاده روی رفتن.
خب آقای دکتر، شاید من اینجوری برداشت کردم، شرایط ایشون گفتن دور از جامعه هستم، به هر حال شرایط کاری مثلا اقماری باشه، بعضی روی دریا کار میکنن، شاید ماها دور از خانواده و اجتماع باشن، آیا فضای مجازی میتونه اینجا کمک کننده باشه؟
به عنوان یک آیتم ایدئال نه، ولی واقعا اگر که شرایط اینقدر سخته که هیچ گزینه دیگه نداره شاید، ولی به هر حال حتی اگر که توی این شرایط شغلی متفاوت هم باشن، به هر حال توی این پوزیشن های شغلی هم حداقل گروهی وجود داره. درسته. یعنی گروه همکارایی هستن که با اونها میشه این مشارکت اجتماعی رو انداخت. به هر حال مشارکت اجتماعی صرفا حضور پسیو و منفعل در کنار افراد نیست. همین مثالی که شما فرمودین بحث درسته. کشتی و حالا کسانی که به صورت همکار روی کشتی توی ماهای زیادی کار میکنن، میتونن یک سری ارتباطات اجتماعی با همون افرادی که اونجا هستن رو یک مدیریت زمان بکنن و زمانهایی که قابل انجام هست یک سری ارتباطات اجتماعی گروهی، مثل بازیهای گروهی که میشه انجام داد،
بازی
فکری که میشه انجام داد. اینها به هر حال مطالعاتی که انجام شده و تأثیرش و اثر بخشش روی بحث کارکرد مغز، مخصوصا قسمتهایی که مسائل و مغز اجتماعی هست رو دیدن و به هر حال لازمه که این اتفاق بیفته تا اون ساختمان و بهداشت مغزی رعایت بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر تلفنم داریم، بریم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
برای حفظ سلامت خودم مهمترین کاری که میکنم اینه که اول اون چی که هستم رو باور دارم و میپذیرم و همیشه ورزش میکنم، چون اعتقادم اینه که ورزش منظم هم باعث تقویت خلق و خوی من میشه، هم به بهبود سلامتم کمک میکنه و پیشگیری از خیلی از بیماری ها. بعد از این هم روی مثبت بودن تمرکز میکنم، با دوستان و خانواده در ارتباط هستم، چون اینم خیلی مهمه که تنها نباشیم و تغذیه مناسب، خواب کافی. با سپاس. برای اینکه دچار بیماری نشم، اول از این سال یک بار آزمایش میدم، چکاپ کامل میکنم، ورزش میکنم، در کنار سبک غذایی سالم دارم، بشقاب غذاییم در که میوه هست، به اندازه کافی غذا میخورم، آب میخورم و مقداری مغزیجات. مغزیجات هم برای مغز خیلی خوبه و اینکه خواب خوبم خیلی کمک میکنه. یا علی، خداحافظ.
ضمن عرض سلام، مغز و ذهن ما رابطه نزدیکی به هم دارن. وقتی ما افکار منفی را از ذهن خود دور میکنیم، خب قطعا مغز ما هم بهتر میتونه کار کنه. دوری از استرس، دوری از دخانیات، ورزش منظم و مطالعه کتاب به سلامت ذهن و مغز ما کمک میکنه. پس برای زندگی بهتر ما باید جسم و روان خودمون رو با سبک زندگی سالم همیشه سلامت نگه داریم. روزتون خوش. خدا نگهدار. اکسی.
بسیار ممنونم از شما شنوندگان جان که تلفن زدید، صدای گرمتون رو شنیدیم و پیامک فرستادید. پیامکاتون رو هم تا جایی که فرصت اجازه داد میخونم و خوندم. اما بریم سر وقت راهکارها که بشنویم از زبان تخصصی کارشناس محترم برنامه‌مون، جناب آقای دکتر سجاد حقشناس، متخصص علوم اعصاب شناختی. آقای دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم، ممنونم از مشارکت شنوندگان. خیلی راهکارهای خوبی رو ارائه کردم.
بله.
از خانه خدمتتون که راهکاری که میشه گفت که کمک میکنه به بحث سلامت مغز و روان، بحث اولین آیتمش بحث خودشناسی هست.
بله.
یعنی اینکه افراد توانمندی های حتی جسمی و فیزیکی و توانمندی های ذهنی خودشون رو بشناسن. عملا بحث دوست داشتن خود هست. به نظر من اگر که بله. افراد نسبت به خودشون حس خوبی داشته باشن و اصطلاحا خودشون دقیقاً خودشون رو دوست داشته باشن، باعث میشه که حتی توی تعاملات اجتماعی همین حس خوب رو ایجاد بکنن. بحث مشارکت اجتماعی هست، خیلی آیتم مهمیه. حالا شده از نگاه شغلی، از نگاه حالا تفریحی، حتما اون مشارکت اجتماعی و حالا دوستیابی بودن در گروه، بعد بحث حالا برونگرایی بودن، حتی شده تمرین بکنن و تایمی رو واسه این قضیه ایجاد بکنن. یادگیری و ایجاد مهارت جدید هست. اینکه دنبال این باشن که توی هر سنی که هستن مهارت جدید رو یاد بگیرن. حالا منظوری نیست که حتما یه دوره دانشگاهی خاصی رو برن یا کلاس خاص رو ایجاد بکنن، در حد اینکه یک مهارت شناختی ذهنی یا فیزیکی رو بتونن یاد بگیرن.
مثلا یه ساز جدیدی یاد بگیرن، یه هنری که قبلا دوست داشتن فرصت نشده بهش بپردازن،
متناسب با علاقه مندی خودشون. عملا خیلی کمک میکنه. بحث ورزش هست، بحث تغذیه مناسب هست، بحث اصلاح توانمندی حرکتی هست که باید داشته باشن. حتما برنامه ریزی بکنن برای پیشرفت، اینکه بشینن آینده نگری بکنم، من 3 ماه دیگه میخوام چیکار بکنم، 6 ماه دیگه میخوام چیکار بکنم.
حتی شده کوچیک
اصلا بابت ایجاد مثلا یک سری مهارت های جدید برنامه‌ریزی داشته باشن. اینکه من قراره برم یه ساز جدید یاد بگیرم یا قراره برم توی گروهی مشارکت داشته باشم، بابت اون برنامه‌ریزی بکنم. خود فکر کردن و حتی تخیل کردن و برنامه‌ریزی خیلی میتونه کمک بکنه به کارکرد مغز و در نهایت اون سلامت. و در نهایت شروع کنن به خودشون فیدبک مثبت دادن، اینکه یه حس خوبی به خودشون بدن و تا میتونن اون زمانی که براشون ایجاد میشه و میتونن ایجاد بکنن توی مدیریت زمان، تفریح بکنن و از یک سری عوامل منفی ساز که باعث حس بدی بهشون میده و باعث ایجاد اضطراب میشه دوری بکنن. اینها راهکارهایی هست که توی هر سن و سالی و با هر جنسیتی افراد میتونن این کارها رو انجام بدن جهت حفظ و ادامه سلامت ذهن و روان.
آقای دکتر خیلی متشکرم از راهکاراتون که به طور مبسوط به همشون اشاره کردید. اما این فاکتور سن رو من خیلی دوست داشتم بهش ویژه تاکید داشتم، به این دلیل که خیلی ها هستن که در سن بازنشستگی فکر میکنن که حالا دیگه ما بازنشست شدیم، حالا مثلا به هر حال تحصیلات تکلیفی داشتین تخصصی و تمام شد، دیگه دوچاره یه روزمرگی میشن. میخوام روی صحبتمون رو اینجا هم با این عزیزان داشته باشیم.
بله، ما اصلا یک آیتمی داریم توی بحث علم، بحث سلامت سالمندی هست. بله. و طب سالمندی به همین آیتم ها اشاره میکنه، اینکه شما تو هر سنی مخصوصا سن بازنشستگی که هستید اونجا هم بتونید توانمندی های حال حاضر خودتون رو بشناسین و بتونید حتی برنامه‌ریزی کنین واسه ماهای بعدی، تفریحاتی که میتونید نسبت به سن خودتون داشته باشین، بحث مهارت های حرکتی، بحث یادگیری، مثل همین آیتمی که چند روز پیش داشتیم، یک فردی حالا خیلی هم شناس هست توی 100 سالگی مسابقه شیرجه نمادینا اجرا کرد و خب این نشون دهنده اینه که دقیقاً کسی که توانمندی هاشو بشناسه و بتونه پلن بریزه، برنامه‌ریزی بکنه، خودشو تو اون مسیر قرار بده و در نهایت اینها یک حس خوبی بهش میده و این آیتم هاست که باعث میشه که یک فردی حتی با وجود دغدغه‌های روزانه‌ای که واسه همه وجود داره بتونه سازش پذیری و تاب‌آوری بیشتری نسبت به اونها داشته باشه و خود این باعث میشه که اون استراب روزانه تأثیر منفی روی ذهن و روانش نداشته باشه.
و اینکه آقای دکتر چقدر میتونیم گذشته نگر باشیم؟ برخی اینقدر غرق در زندگی گذشتهشون و حتی دستاوردهای گذشتهشون میشن که زمان آینده و حتی حال رو به این خوبی از دست میدن.
این یکی از همون عوامل منفی سازی هست که باعث میشه که فرد از پیشرفتی که میتونه داشته باشه جلوگیری بکنه.
و آقای دکتر، کسانی که حالا ما چون روی صحبتمون سلامت مغز و ذهن بود، آیا علی‌رغم داشتن بیماری جسمی میتونیم مغز و ذهن سالمی داشته باشیم و سلامت روان؟
بله، مغز اگر که خودش به لحاظ ساختمانی سالم باشه، حتی با وجود بیماری های جسمی که وجود داره، فرد میتونه که روی کارکردهای مغزی و ساختمان مغزی و کارکردهای ذهنی اصطلاحا سرمایه گذاری بکنه با این راهکارهایی که خدمتتون عرض کردم و در نهایت باعث میشه حتی اون بیماری که وجود داشته باشه مدیریت بشه.
درود بر شما. این جمله طلایی ما با شما عزیزان شنونده بود که از زبان تخصصی آقای دکتر سجاد حق‌شناس شنیدید. ممنونم آقای دکتر.
خیلی متشکرم از شما.
متشکرم از حضور شما و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. برنامه زندگی با هم حرف بزنیم. تنارام و دلارام باشیم.
پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
میدونی تو زندگی مهارت هایی هست که ما یادشون نمیگیریم یا ممکنه بهشون اهمیت ندیم. من و همسرم محسن مثل خیلی های دیگه اوائل ازدواجمون چیزای زیادی بلد نبودیم. به همین خاطر شاید خیلی به هم صدمه زدیم. اما یواش یواش یاد گرفتیم که برای داشتن یه زندگی خوب چه کارایی رو باید انجام داد و مهمتر از اون چه کارایی رو نباید انجام داد. ما هم مثل خیلی از زن و شوهرهای دیگه گاهی با هم بحث و بگو مگو می کردیم. تو همچین حالتی هر کسی سعی داشت حرف خودش رو بزنه و هر کسی میخواست با صدای بلندتر حرف خودش رو به کرسی بشونه. خیلی وقتا منطق ما آدم ها خیلی خنده‌دار و ساده لوحانه میشه. فکر میکنیم اونی که صداش بلندتره منطقی تره و حرفش درست تره. اونی هم که صداش پایین تره حرفش غیر معقوله و باید ساکت بشه. غافل از این که حرف حساب ربطی به کوتاهی و بلندی صدا نداره، هیچ وقت هم نخواهد داشت. اوایل که من و محسن با هم حرفمون میشد، تو حرف هم میرفتیم، اصلا حرفای همدیگر رو نمیشنیدیم، فقط سعی میکردیم حرف خودمون رو بزنیم. خب البته این هم یکی از همون عادتهای عجیب و غریبه دیگه. یعنی فکر میکنیم طرف مقابل ما باید بفهمه چی میگیم تحت هر شرایطی. اصلا براش این حق و قائل نیستیم که شاید تو این حرفای تو همی که میزنیم اون حرف ما رو نشنیده، یا شاید ما حرفش رو نشنیدیم. اون حرف ما رو نفهمیده، خب ما هم حرفمون رو متوجه نشدیم و اینم البته یه نقطه ضعف دیگه تو ارتباط ماست. خلاصه من و محسن اینو فهمیدیم که باید به هم زمان بدیم، فرصت بدیم، باید به هم وقت بدیم که حرفای همدیگر رو بشنویم و این یه راه خیلی ساده داره. صبر، صبر، صبر. حالا گاهی که با هم بحثمون میشه همین کارو میکنیم. من سعی میکنم سریع جوابشو ندم. اونم همینطور. اونم نمیخواد به سرعت به من جواب بده. ما یه روز به هم فرصت میدیم تا درباره حرفای همدیگه فکر کنیم و این یه اتفاق خیلی خوبه. اتفاقی که باعث شده تو این چند سال راحت تر با هم کنار بیایم.
به نام خدا، من دکتر حسین عربی، روانشناس و مدرس دانشگاه هستم. نامه‌ای رو که با هم شنیدیم نکته بسیار مهمی رو به همه ما گوشزد میکنه. ما میدونیم که یکی از مهمترین مهارت‌های آموزشی، یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی، مهارت‌های ارتباطیه که انسان از همون سنین کودکی تا دوران بزرگسالی دقیقاً به اون نیاز داره. یک بخش مهم از شخصیتی که به موفقیت و محبوبیت و احساس خوشبختی دست پیدا میکنه کسیه که هنر ایجاد ارتباط با دیگران رو بلد باشه و بتونه این رو به کار ببره. وقتی که ما این رو بپذیریم که تقریبا همه میدونن، میبینیم که ارتباطات انسانی بر پایه رفتار کلامی و غیر کلامی دو طرف شکل میگیره و هنر شنونده خوبی بودن یکی از مهمترین ارتباطات غیر کلامیه که مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به آموزش، تمرین و ممارست داره. فرق است بین شنیدن با گوش کردن یا گوش فرا دادن، به خاطر اینکه شنیدن یه امر غیر ارادیه، به اصطلاح میگن که گوش در نداره، ولی گوش کردن نیاز به دقت و توجه و تمرکز ارادی و آگاهانه داره. بسیاری از سوء تفاهمات رو که به ویژه در محیط خانواده رخ میده ناشی از اینه که طرفین حوصله گوش کردن ندارن یا به مهارت گوش کردن و توجه نشون دادن واقف نیستن. ما معمولا تو کارهای اداریمون، تو اجتماع، به حکم آداب اجتماعی خودمون رو حتی اگر زیادم دقت نکنیم شنونده خوبی نشون میدیم، اما در خونه، در داخل نهاد خانواده به دلیل اینکه زیاد ضروری نمیبینیم بی توجهیم. وقتی که فرزندمون، همسرمون صحبت میکنه، ما یا سرمون توی روزنامه است یا تو کتابه یا نگاهمون به تلویزیون یا گوشمون به رادیو و غیره، که اینها همه نشون میده که اون دقت لازم رو در شنیدن نداریم. گاهی هم در گفتگوهایی که انجام میدیم طوری رفتار میکنیم که بعداً متوجه میشیم که کلام مخاطبمون رو به درستی نشنیدیم و احیاناً ازش سوء برداشتی شده یا پاسخی دادیم که موجب سوء تفاهم اون شده. بنابراین هنر گوش دادن هنریه که باید آموخت، باید دقت کرد. در لحظه‌ای که کسی صحبت میکنه، کسی وقتش رو گذاشته که حرفی رو به ما بزنه، پیامی رو میخواد برسونه، حتی اگر این پیام جنبه گلایه‌آمیز داشته باشه که ما چندان شوق شنیدنش رو نداریم، بهتره از کارهای دیگه‌ای که داریم انجام میدیم موقتاً دست برداریم، دقت بکنیم، اگر میتونیم به چشمهای اون نگاه بکنیم. کلامی رو که میگه گاهی با جملات یا کلماتی که حرف او رو قطع نکنه ولی توجه ما رو نشون بده همراهی بکنیم و در لحظه شنیدن از عوامل مخرب دوری کنیم. صدای باد و صدای باران و صدایی که تو محیط جاریه، یا افکاری که در اون لحظه به ذهنمون میاد، یا ممکنه که کلمات گوینده چیزهایی رو برای ما تداعی بکنه و فکر ما رو به جای دیگه‌ای ببره، اینها رو اگر بتونیم کنترل بکنیم، هنر خوب گوش دادن رو یاد گرفتیم، هنری که به مهارت‌های ارتباطی ما کمک میکنه و منجر به این میشه که ما بتونیم با دیگران ارتباط خوب و صمیمانه پیدا بکنیم. یادمون باشه اینها نیاز به تمرین و ممارست اراده و آگاهانه داره و توجه بکنیم که هنریه که هیچ هزینه‌ای نداره ولی آثار و تبعات بسیاری رو برای بهبود زندگی و ارتباطات ما ایجاد میکنه. روز و روزگار بر شما خوش باد.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس، موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لندشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.